مهرداد رستمی چگینی در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه با مساحت 24000 هکتار مساحت را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز ولی در سال گذشته متوقف شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که جوشکاران در پایبندان عسلویه با مطالبه امضای قراردادهای کار تا روز 10 مهر ماه اعتصاب کردند. همچنین کارگران پیمانی پروژه‌ای در اکسیر در فاز 14 عسلویه به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها اعلام کردند که تا هنگامی که قراردادها کتبی و رسمی نشوند، کارا اثر نمی‌گیرند. این شورا اشاره کرد که زمزمه‌های بازگشت به اعتصاب در دیگر شرکت‌های فاز 14، پروژه جاسک، پتروشیمی بوشهر، شرکت‌های فعال در پالایشگاه آبادان و پارس پنل دیده می‌شود. بر اساس این گزارش، اعتراض‌ها اکثراً به خلف وعده پیمانکاران در پذیرش 20 روز کار و 10 روز مرخصی و نیز دستمزد مورد درخواست کارگران در برخی از شرکت‌ها انجام شده و می‌شود. از فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اعتصاب‌های اخیر می‌پرسم.
بیشتر از 3 ماه از شروع اعتصاب کارگران پروژه نفت می‌گذره. از همون روزهای اول اعتصاب، پیمانکاران و نهادهای کارفرمایی و دولتی از ابزارها و روش‌های مختلفی برای به شکست کشوندن اعتصاب کارگران استفاده کردند. یکی از اعمالی که پیمانکاران به کار بردن تا کارگران را به سر کار برگردونن و به اعتصاب پایان بدن این بود که در تماس با کارگران به اونها وعده میدادند که خواسته های آنها مبنی بر افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری را قبول کردند و از این طریق بخشی از کارگران را به سر کار برگرداندند. این روند تقریبا در ماه دوم اعتصاب شروع شد، اما پس از زمان کوتاهی آن کارگرانی که با وعده پیمانکاران به سر کار برگشته بودند با خلف وعده پیمانکاران روبرو شدند. یعنی برخلاف اون چیزی که قرار بود افزایش دستمزدها منطبق با شرایط کمپین و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت انجام بگیره اتفاق نیفتاد و پیمانکاران تنها به افزایش درصدهایی به دستمزد کارگران تن میدادند. در نهایت کارگران بخش‌های مختلفی که با این شرایط مواجه شده بودند دوباره به اعتصاب برگشتند و کارگاه‌ها را ترک کردند. لازم به ذکر که تمام پیمانکاران و شرکت‌ها با افزایش حقوق‌ها موافقت داشتند، اما این شرایط با لیست پیشنهاد مزی کارگران فاصله زیادی داشت. به هر حال کارگران پروژه‌ای در فاز 14 عسلویه، شرکت IGC، نیروگاه غرب کارون، شرکت پارس قدرت و کارگران پتروپالایش کنگان، شرکت اکسیر و کارگران پالایشگاه اصفهان از جمله کارگرانی هستند که در ماه گذشته به سر کار برگشته بودند که مجددا دست به اعتصاب زدند و در بخش‌ها و شرکت‌های دیگری نیز همین اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه کارگران جوشکار و فیتر در حدود بیشتر از 30 شرکت با افزایش حقوق و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت موفق به عقد قراردادهای جدید شدند، دیگر کارگران نیز حاضر به قبول شرایط پایین‌تر نیستند و این کشمکش بین کارگران و پیمانکاران هنوز تداوم دارد. این نکته رو هم باید اشاره بشه که کارگران پروژه‌ای خواستار حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی نیز هستند و بر این باورن که بخش زیادی از دستمزد و دسترنج این کارگران توسط همین پیمانکاران غارت میشه.
شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان قم روز پنجشنبه در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در قم تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع کنندگان خواستار اجرای طرح رتبه بندی به میزان 80% دستمزد هیئت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته و دیگر مطالبات خود شدند. یکی از معلمان در قم در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفت:
علت تجمع فرهنگیان راجع به بحث مشکلات معیشتی و حقوقی که دریافت میکنن. متاسفانه وقتی ما معلم‌ها خودمون رو با سایر کارمندان ادارات دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم در شرایط یکسان حقوقی به مراتب کمتر از اونها دریافت میکنیم و این مشکل سالهای سال هست که تداوم داره و به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یه سری رسیدگی های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن یه برنامه های سوری و وعده های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده ها جامعه عمل پوشانده نشده.
همچنین در روز پنجشنبه تجمعی مشابهی در عراق برگزار شد. در روزهای اخیر تجمع‌های بسیاری از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای ایران برگزار شده است. از جمله در روز سوم مهر که تجمع‌هایی در بیش از 40 شهر ایران برگزار شد. تجمع‌هایی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. به گفته یه تشکل‌های صنفی معلمان، تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، کرمان، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. همچنین در اصفهان. علاوه بر این میتوان به بندرعباس، درود، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، تربت حیدریه، ممسنی، ایزه، کوهدشت، بهبهان، اندیمشک، یزد، رشت، زنجان، قزوین و ساری اشاره کرد. در سنندج نیز یکی از معلمان زن در جمع همکاران خود گفت:
معلمان از نامه‌نگاری‌ها، دیدارها با مسئولان وزارتی، سازمان وزارت برنامه و بودجه، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس که به هر معلم به دید یک برگه رأی می‌نگرند، خسته شدند. شاهد به میدان آمدن معلمان برای گرفتن حق قانونی خود هستیم که تمام راه‌های قانونی را طی کردند. معلمان اگر به صداقت شما مسئولین شک داشتند، امروز به بی صداقتی شما یقین دارم. معلمان شاهد افزایش بی ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه ها و دامن زدن به این شکاف شگرف هستند، به گونه‌ای که دریافتی یک نفر با 2-3 سال خدمت با معلمی لیسانسه با 20 سال خدمت برابری نمی کند.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شد گفته است:
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. طرح در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده، اما هیئت رئیسه مجلس با بهانه عدم تخصیص منابع لازم در بودجه 1400 جلوی طرح این لایحه رو در صحن علیه مجلس گرفت. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
گزارش مربوط به حوادث ضمن کار در ایران را با یک خبر شروع کنیم. حساب توییتری پویش کارکنان رسمی نفت خبر داد که در پی یک حادثه ضمن کار در یک دکل حفاری پای یکی از کارکنان صنعت نفت قطع شده است. در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد حوادث ضمن کار در ایران انتشار یافته است، از انفجار در محل کار تا سقوط از بلندی، از تصادف واژگونی مینیبوس یا اتوبوس حامل کارگران تا اصابت اجسام سخت به آنان. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه جا افتادن حوادث کار و عادی شدن آن موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان دادند نوشت: آنها بارها از دستگاه‌های دولتی خواستند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرار موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجای تخلفات به مراجع رسیدگی به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند. در این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش روند حوادث خبر داده و به نقل از سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی نوشته که تعداد حوادث منجر به غیرفوت از 9025 مورد در سال 98 به 8544 مورد در سال 99 کاهش یافته است. این در شرایطی است که در همین سالنامه آمده است که تعداد حادثه دیدگان از بیش از 21560 مورد در سال 98 بیش از دو برابر شده و به حدود 44500 مورد در سال 99 رسیده است. ایلنا در گزارش خود اشاره کرد که در زمینه کارگاه‌های خارج از شمول قانون تامین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تامین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها آماری منتشر نمی‌کند. اما به نوشته این خبرگزاری، این سیر افزایشی می‌تواند در کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بیشتر هم باشد. بر اساس این گزارش در مجموع از سال 94 تا 99 نزدیک 140 هزار کارگر دچار حادثه شدند که بیشتر آنها منجر به غیر فوت شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
گزارشی که ایلنا با استناد به سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی از موضوع حوادث کار در ایران منتشر کرده، جامع، دقیق و واقعی به نظر نمی‌رسد. اول اینکه آمار حوادث کاری در کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار که اتفاقاً بیشترین تعداد حوادث در همین کارگاه‌ها از قبیل کارگاه‌های ساختمانی و معادن غیر رسمی رخ میده، در این گزارش به طور دقیق لحاظ نشده. مسئله دوم این است که در گزارش به دلایل بروز حوادث در محیط‌های کاری اشاره نشده. البته اینو می‌دونیم که به طور معمول در حوادثی که اتفاق می‌افته، در اغلب گزارش‌ها نظر کارشناسی بازرسان بر بی‌احتیاطی و اشتباهات فردی کارگران هست تا سهم کارفرما در حادثه، و به نظر میرسه در این گزارش با سوگیری آماری تلاش شده تا روند کاهشی بودن اتفاقات و حوادث کار به خواننده القا بشه، در حالی که در خود گزارش اشاره شده که تعداد حادثه دیدگان در سال 99 به دو برابر سال گذشته افزایش یافته. سوم این که این گزارش تنها به تفکیک جنسیتی حادثه دیدگان پرداخته و موضوع آسیب‌ها و حوادث کاری که برای کودکان کار اتفاق می‌افته رو ندیده گرفته، در حالی که بخش قابل توجهی از این حوادث برای کودکان خصوصا در کارگاه‌های غیر رسمی و کارگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی و کوله‌پزخانه‌ها رخ میده. موضوع چهارم اینه که بخش عمده‌ای از حوادث منجر به غیر فوت در همون ساعات اولیه وقوع حادثه با فشار کارفرما و پیمانکار به کارگر حادثه دیده برای رضایت دادن و یا حتی شکایت نکردن به سازمان تامین اجتماعی آمارش اصلا ثبت نمیشه. یعنی کارگری که هیچ کجای این قانون ازش حمایت نمیکنه و از طرف دیگه تشکل و سندیکا و اتحادیه کارگری خودش رو نداره که لااقل از اونجا بتونه برای احقاق حقش تلاش بکنه، و از طرف دیگه ماهیت کارش موقتیه، امنیت شغلی نداره، قرارداد کاری حتی نداره، با تعدید کارفرما به اخراج مواجه میشه و یا در خوشبینانه ترین حالت از طرف کارفرما تطمیع میشه که با گرفتن مبلغ جزئی خسارت نقدی و با پرداخت هزینه درمانش توسط کارفرما، اون هم در مقابل حادثه رو گزارش نکنه و شکایتی نداشته باشه. این موضوع رو من شخصا در محل کارم بارها و بارها دیدم و با موارد بسیاری هم در شرکت‌های دیگه مواجه بودم.
آقای شجیراتی می‌افزاید:
در گزارش موجود به آمار حوادث کارگران بیمه نشده، کارگران مهاجر و به اصطلاح بدون مجوز هم اشاره نشده و این بخش از کارگران حادثه دیده تعمدن نادیده گرفته شده.
در همین حال به یک نکته نیز باید اشاره کرد، اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازرس کافی در اختیار ندارد. معاون روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه گفته که به طور استاندارد باید به ازای هر 10,000 تن یک بازرس کار وجود داشته باشد، اما در ایران به ازای هر 15,000 تن یک بازرس وجود دارد. در این ارتباط در اردیبهشت سال جاری به ازای بیش از 1,301,000 کارگاه بیش از 540,400 کارگاه مورد بازرسی قرار گرفتند و به این ترتیب بیش از 760,000 کارگاه مشمول قانون کار در اردیبهشت ماه سال جاری مورد بازرسی قرار نگرفتند. در این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران کمبود بازرس از 20,000 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هم استفاده می کند. اما به نوشته ایلنا، نهادهای صنفی مرتبط با این کمیته ها از این همکاری رضایت ندارند و نقش خود را کمرنگ می خوانند. بخش دوم اخبار را می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت کاغذ پارس و یک شرکت زیرمجموعه آن در اعتراض به اخراج 14 تن از همکارانشان اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس این گزارش، شرکت کاغذ پارس از زمان واگذاری به بخش خصوصی کارگران را به عنوان نیروهای پیمانکاری استخدام کرد. کارگران این شرکت از طرح طبقه بندی مشاغل محرومند و دستمزدشان حدود 5 میلیون تومان در ماه است. در این حال به حدود 60 کارگر این شرکت گفته شده که به زودی اخراج می شوند. کارگران گفتند که کارفرما و شرکت پیمانکار قصد دارند نیروهای جدیدی را از بستگان خود استخدام کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جمعی از کارگران معادن شرکت زغالسنگ کرمان در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایا تجمع کردند. اکثر این کارگران از معادن خصوصی پاپدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، بابشکون، گله توت و 12-14 بودند. آنها با اشاره به اینکه تولید معادن خصوصی دو برابر تولید معادن دولتی است، افزودند که دستمزدشان نصف کارگران معادن دولتی است. به نوشته این اتحادیه کارگری، دستمزد بیشتر کارگران بین 4 تا 5 میلیون تومان در ماه است. همسر یک کارگر پیمانی شهرداری دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد همسرش و ناتوانی در خرید لوازم مدرسه فرزندانشان بر سر خودسوزی درگذشت. محمد جواد عرفانی کارگر شهرداری دهدشت به خبرگزاری ایسنا گفت قبل از خودسوزی همسرم در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد معوقه در مقابل شهرداری تجمع کردیم، اما کسی به دادمان نرسید. وی افسود که همسرش گفت که کجا دیده شده کسی در اداره ای کار کند اما دستمزدش را ندهند و نتواند برای فرزندانش قلم و دفتر بخرد و پس از آن به حیات رفت و نفت بر روی خود ریخت و خود را آتش زد. این کارگر شهرداری دهدشت گفت که برخی از همکارانش به علت پرداخت نشدن دستمزد و نداری کارت یارانه خود را پیش نانوایی گرو می‌گذارند تا بتوانند نان قرضی بگیرند و به خانه ببرند. کارگران پیمانی شهرداری دهدشت در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان تجمع کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزدش افزود که به خاطر فقر و نداری مجبور شد گوشی فرزندش را بفروشد و او امسال نمی‌تواند در کلاس‌های مجازی شرکت کند. در سالیان گذشته اخباری در مورد خودکشی یا خودسوزی شماری از کارگران در ایران گزارش شده است. از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران در خرداد ماه از خودسوزی 3 کارگر در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد خبر داد. همچنین میتوان به خودکشی 3 معلم به نامهای حسن چنارانی، غلام عباس یحیی‌پور و امین کیانپور در 2 ماه گذشته به دلیل فقر و مشکلات معیشتی اشاره کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی فرهنگیان ایران بازداشت عزیز قاسم‌زاده را محکوم کردند. آنها خواستار پاسخگویی حکومت به مطالبات قانونی و صنفی معلمان و آزادی عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون فرهنگیان استان گیلان و تمامی معلمان زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در بیانیه مشترکی بازداشت آقای قاسم‌زاده را محکوم کرده و خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شدند. در حال حاضر 15 تن از معلمان زندانی‌اند. محمد ارکیان، نصرت بهشتی، حسن حسین خانی، هاشم خواستار، محمد رضا رمضان‌زاده، محمد حسین سپهری، اسماعیل عبدی، معصومه عسکری، غلام رضا غلامی، ناهید فتح‌علیان، مهدی فتحی، عزیز قاسم‌زاده، زینب همرنگ، یعقوب یزدانی و حجت الله رافعی. در همین حال محبوبه فرح‌زادی معلم بازنشسته، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان و از اعضای ندای زنان ایران به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده است. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو در آمریکا، درباره برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی در ایران عقیده دارد.
قانون نظام صنفی کشور داریم، بنابراین هر گونه فعالیتی که زیر نظر اصناف مختلف صورت میگیره تحت لوای اون قانونی هستش که جمهوری اسلامی پذیرفتتش. اما وقتی به موضوع نگاه به فعالین صنفی که در ارتباط با مسائل کارگری یا مسائل معلمین و فرهنگیان میرسیم، میبینیم یک نقطه تفاوت‌هایی رو در این زمینه میبینیم. چرا؟ به دلیل اینکه این نوع فعالیت صنفی رابطه ما بین یک رابطه دو سویه بین معلمین، بین کارگر و بین دولت هستش، اما در اصناف دیگه این موضوع مقداری تفاوت داره، به دلیل اینکه اصناف دیگه قادر هستن که یک ضلع مسلطی رو تشکیل بدن که ضلع دیگه‌اش در واقع مشتری‌های اونا و بازار هستش. هست. بنابراین اصناف دیگه به اندازه فعالین صنفی کارگری و معلمین هرگز تحت این فشار قرار نمی گیرن و به همین دلیل هم ما میبینیم که نوع نگاه حکومت به اونها خیلی متفاوت هستش. اما در موضوع خاص معلمین و کارگران، چون مطالبه اونها یک مطالبه ای هستش که باید از سمت دولت برآورده بشه، به نحوی اونها معمولا تحت شعاع اجرای قوانین دولتی به صورت مستقیم قرار میگیرن، به همین دلیل هم هستش که یک رابطه خشنتری رو ما در این زمینه باهاش برخورد میکنیم. به طور کل زمانی که قانون نظام صنفی در دنیا رواج پیدا کرد، تلاش میشد برای اینکه اصناف بتونن به حقوق جزئی خودشون، به حقوق کاری و شغلی خودشون دست پیدا بکنن بدون اینکه بخوان در موضوعات کلان سیاسی وارد بشن. بنابراین هر گونه فعالیتی که این فعالین صنفی کارگری یا معلمین دارن مستقیما بر نمیگرده به اینکه مثلا خواستار تغییرات خاصی در نظام بالادستی سیاسی ایران باشن. معمولا خواسته های اونا خواسته هایی در ارتباط با مسائل درآمدی، در ارتباط با مسائل بازنشستگی، در مورد مسائل بیمه شون و اینها هستش. ولی چرا نگاه حکومت به اونها از یک درخواست جزئی درآمدی برمیگرده به یک نگاه سیاسی؟ به دلیل اینکه دولت جمهوری اسلامی نشون داده که در طول این 14 دهه زیاد تمایل نداره که سیاست‌های کلان خودش رو با خواسته‌های یک گروهی تطبیق بده یا بخواد به خاطر یک گروهی از هدف خودش دست بکشه. این موضوعی هستش که یک تضادی رو ایجاد میکنه که هیچ وقت فعالین صنفی از این گروه نتونستن تا الان موفق باشن. اگه یه نگاه کوچیکی فقط به همین چند سال اخیر بکنیم، میبینیم که در سال 96، 98، 99 و همین 1400 هر بار که فعالین صنفی فرهنگیان یا کارگری دست به تجمعاتی زدن، در پی اون دستگیری ها هم زیاد شده، با برخورد خشن نیروهای انتظامی برخورد کردن و حتی احکام طولانی زندان و شلاق که جزو احکام سنگین جزایی محسوب میشن رو هم متحمل شدن.
پیمان عالمی، سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی، درباره وضعیت کشاورزی در نیمه نخست سال جاری گفت در بحث تولیدات دامی و پروتئینی شرایط ناپایداری در تامین نهاده و تعادل بازار وجود داشت و دامداران شرایط مناسبی برای تامین نهاده‌های خود نداشتند، زیرا نهاده‌هایی که به صورت دولتی باید به آنها تحویل داده می‌شد داده نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به تأثیرات خشکسالی در بخش کشاورزی و زراعت نیز گفت دامداران برای تأمین یونجه، کاه و علوفه دچار بحران شدند و به ناچار آنها را به قیمت بالاتری تهیه کردند و به همین علت امسال هزینه های تولید در بخش دام بسیار بالا بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا، با اشاره به اهمیت نقش جوامع روستایی میگوید
در ایران روستاییان عشایر نه تنها در صف نخست تولید مواد غذایی هستند که بخش مهم امنیت مواد غذایی و امنیت غذایی کشور رو تامین میکنه، بلکه همینطور در صف نخست مقابله و تاثیرپذیری از تغییر اقلیم هستند. همینطور مهاجرت اونها، خالی شدن جامعه روستایی یا ناتوان شدن جامعه روستایی رو میتونیم یکی از عوامل مهم از بین رفتن خاک و سرزمین بدونیم. امروز جامعه روستایی ایران ناتوانتر از همیشه است برای اینکه بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و به طور کل کارگاه اقتصادی خردی که به شکل خانوادگی یا در پیوند با زمین و کشت و کار و آب اداره می شد، اغلب توان خودشون را برای ادامه از دست دادن. وام هایی که بعد از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله قولش به کشاورزان داده شده بود و بیمه زمین و کشاورزی اونها، خانه محل زندگی اونها اغلب به اونها تعلق نگرفته. جوامع روستایی ما هنوز بخش زیادیشون به منبع آب پایدار و به منبع انرژی دسترسی ندارن. با افزایش پاندمی اکثر این جوامع روستایی متوجه شدن که خدمات درمان و سلامت و زیرسازهایی مثل جاده، حمل و نقل و ارتباط با مراکز استان و شهرهای بزرگتر که به شدت بهش نیازمند هستن برای اونها فراهم نیست و این خلأش خیلی بیشتر از قبل خودش رو نشون داد. امروز به خاطر از بین رفتن و ناتوان شدن جامعه روستایی، ما با حتی با الگوهای جدیدی از مهاجرت مواجه هستیم که در پیوند فقط با خشکسالی و کم آبی نیست، بلکه در پیوند با توسعه نیافتگیه. جوامع روستایی ما اغلب مهاجرت کردن به شهرها و حاشیه شهرها و مسئله مهم اینه که آمادگی کامل و کافی هم در این جامعه به وجود نیامده بوده به خاطر داشتن مشاغل دیگه و همینطور آمادگی کافی و در مورد زیرسازهای شهری هم در حاشیه کلان شهرها به تبع به وجود نیامده برای اینکه جمعیت دیگه‌ای در اونجا ساکن بشن. منظورم امکاناتی مثل دسترسی به مدرسه، خدمات درمان و سلامت، فضای سبز، راه و از این قبیل. به این ترتیب ما در هر دو سوی این مهاجرت به شدت با معضلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای مواجه خواهیم شد.
خانم بهرامی همچنین اشاره می‌کند:
موضوع دیگه‌ای که باید در مورد جامعه روستایی و کشاورزان عشایر بهش اشاره بکنیم اینه که دولت اونها رو به یک فرمی به حال خودشون واگذاشته و از دسترسی به تکنولوژی نو در حوزه کشاورزی یا دسترسی به آموزش اونها محروم بودن و ما همون شیوه سنتی رو در کشاورزی ادامه دادیم، علارغم اینکه همچنان بحث جدی و مصرف آب در حوزه کشاورزی مطرحه و ما می‌بینیم که جامعه امروز، جهان امروز در حوزه کشاورزی و جامعه روستایی به شدت دانش محور شده. از طرفی امکان تشکیل انجمنهای روستایی و همینطور تعاونی‌ها، شرکت‌هایی که منافع کشاورزان و عشایر رو تأمین بکنن به شکل مستقل برای اونها وجود نداره، برای اینکه همیشه نهادهای موازی بودن و شیوه کنترلی بسیار سختی بر اونها بوده، کمان که نمونه‌هاشو در اعتراضات خوزستان، اصفهان به شکل‌های متفاوت دیدیم. به این ترتیب من فکر می‌کنم که وضعیت جامعه روستایی ما به شدت در خطر و شرایط کشاورزان، دامداران و عشایر در ایران شرایط بسیار بسیار بدتری هست نسبت به حتی دو سه سال گذشته، که نه فقط به خاطر تغییر اقلیم، نه به خاطر خشکسالی، بلکه به خاطر توسعه نیافتگی و فراموش شدگی طولانی مدت در زندگی و شرایط روستاییان به اونها تحمیل شده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.